سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایک فقره از دعای مبارک ابو حمزه اینه. حضرت می فرمان سیدی من لی کی رو دارم و من یرحمونی ان لم ترحمنی. اگر تو رحمم نکنی هیچ کس نخواهد من. و فضل من اعمل به فضل کی امیدوار باشم تکیه کنم. ان عدم تو فضلکه یوم فاقتی. تو اون روز نداری اگر فضل تو رو از دست بدم با این اعمالم چه کنم. و الی من الفرار من از ذنوب. به سمت کی فرار کنم از این گناهایی که کمرم رو شکسته. ازن قضا عجلی. با این وضعیت بمیرم. سیدی لا تو عذبنی و انا ارجوک. من به تو امیدوارم. حقق رجایی و آمن خوفی. فان کثرت ذنوبی لا ارجو فیها الا عفوک. چون خدا اهل تقواست و اهل مغفرت. بحث در مورد تخصیص العام به مفهوم بود. ایشان رضوان الله تعالی علیه از عبارتش برآمد که میخواد بفرماد که ما معتقدیم به تقدیم مفهوم مطلقا و دلیلشون هم این بود که مفهوم چون اخذ از عام عرفاً قرینه حساب میشه بر مراد جدی از عام و هر قرینه‌ای بر ذل قرینه مقدمه. پس مفهوم بر عام مقدمه. پس تخصیص میزنیم عام رو به وسیله مفهوم. و فرمودن ملاک ما ملاک اقواییت نیست. آخر بحث یه نعمی دارن. بله اگر عام نص در عموم بود اونچه که تا الان عرض میکردیم عام ظهور در عموم باشد گفتیم تخصیصش میزنیم به مفهوم. ولی اگر عام نص در عموم بود خب نص یعنی احتمال مقابل خلاف صفر. صفر یعنی دیگه این آبی از تخصیص است که معمولا توی عمومات عقلیه قبلا عرض کردیم در مورد احکام عقل معمولا اینجوری هست. فلذا آب نمین تخصیص هم هستن. وقتی نص شد یه این قابلیت تصرف نداره چون ظهور قابلیت تصرف داره. بله لو فرض ان العام مکان نستن فل عموم، حالا دیگه این عام قرینه می شود که اون جمله مفهوم ندارد، فلذا دیگه فقط میماند همین عمومیت عام. اینجا دیگه قائل نمیشیم به تقدیم مفهوم، چون اینجا عام قرینه میشود. این نصیتی که عام در عموم دارد قرینه میشود که از اون جمله مفهوم نگیر. نعم لو فرض ان العام مکان نفسا فی العموم فانه یکون عام هو قرینتن علی المراد من الجملت ذات المفهوم. این دیگه قرینه میشه. وقتی قرینه شد فلا یکون و لها نیست برای اون جمله مفهومون هینه ازن هینه اسکان الامو نستن فل عموم حازا امرون آخرو، که ربطی به ما نهنفی نداره. بحث ما سر عامی بود که ظهور در عموم داشته باشد. خدمت شما عرض شود که پارسال از آیت الله عظمای سبحانی دام از الله ایشون قائل شدن که تو 113 و از ظاهر انه اذا لم تكن قوه لاحد الدليل في نظر الارض على الاخر يعود الكلام مجملا اما اذا كان احدهما ازهر من الاخر فيقدم الازهر. این عبارتیشون تو درس عرض کردیم به این معناست که ما قائل نیستیم به تقدیم مفهوم مطلقا، بلکه باید هر موردی رو شما به خصوص اون مورد دنبال بکنید. این قانون کلی نداره، ضابطه کلی نداره، دستور کلی نداره، مورد به مورد فرق میکنه. یه جا ممکن است عام مقدم بشود بر مفهوم، یه جا ممکن است مفهوم مقدم بشود بر عام، یه جا اصلا ممکنه که حالا به تعبیر ایشون در علمجد اصلا ممکنه که اینا در یه رتبه قرار بگیرن، قوهشون یکسان باشد، فلذا دیگه کلام بشود مجمل. ایشان در دوره آخر درس خارجشون که حالا اونجوری که چاپ شده مقصود مسخر، اونجا میبینیم که جلد 2 صفحه 409 فرمایش رو دارن، صفحه 412 دوباره تکرار میکنن، میفرمان من دست از مبنایی که در دوره قبل داشتم بر میدارم، چون ایشون در دوره ارشادشون نظرشون این بوده که مطلقا تقدیم مفهوم، میفرماید از اون مبنا دست بر میدارم و حق آن است که لا ضابطه فی المقام بل یجب علی الفقیه ملاحظة القرائن المغروسة فی ذهن الراوی والعرف حتی یتمکن علی ذوعها من تقدیم احدهما علی الاخر. ضابطه نداره، یه جا ممکنه عام مقدم باشه، یه جا ممکنه که مفهوم مقدم باشه، و بعد شروع میکنن در مبسوط مسهم مثالهایی رو زدن در فقه که یه جای عام بر مفهوم مقدم شده. خب رفقا اون قابلیت پیگیری داره، چون الان شما با مبنای روبرو شدید که قائل شد مفهوم مطلقا مقدم است. حالا اون پیگیری داره اون مثالها، مثالی که ایشون از فقه میاره که نه خیر، عام اونجا بر مفهوم مقدم است. لذا دیدن اون مثالهایی که ایشون در مبسوط مصحح دارن خالی از لطف و نکته نیست. عبارات امام هم همونجوری که دیروز عرض کردیم بلخص اینجا تو مفهوم موافق دیدنیه، چون امام تو بحث مفهوم موافق اول میفرمان منظور از مفهوم موافق چیه، 5 نظر رو مطرح میکنن بعد یکی یکی بررسی میکنن دیگه. ما چون وقت بیشتر از این نداریم ازش میگذاریم. رفقای عزیزم ببینید، بدایع‌البحوث هم جلد 4 319 میتونید این مباحث رو نگاه کنید، نکات خوبی داره. مبحث 10 تخصیص الکتاب العزیز به خبر الواحده. این بحث رو هم شما پارسال در الموجز صفحه 113 الفصل السادس رو داشتید. این بحث هم از بحثایی است که از ذریعه سید مرتضی عده شیخ طوسی گرفته تا صاحب معالم، صاحب قوانین، صاحب فصول و شیخ انصاری، صاحب کفایه تا به امروز. این هم از اون مباحثی است که ریشه دارد در مباحث اصولی ما. من اول یه توضیح بدم راجع به تیتر، تخصیص الکتاب العزیز به خبر الواحده. آیا عام کتابی رو می شود به وسیله خبر واحد تخصیص زد یا نمی شود، یا تفصیل قائل بشی؟ اول باید بگیم منظور از خبر واحد چیه. خود ایشان صفحه 425 کتاب در بحث سنت وقتی میخوان حجیت خبر واحد رو بررسی کنن اونجا برای شما میارن، لطفا ملاحظه بفرمایید. 425 ملاحظه بفرمایید. میفرمان الخبر المتواتر ان الخبر على قسمین رئیسیین، خبر متواتر و خبر واحد. ببینید تو اینجا هم تیترتون الخبر المتواتر، هر دو تاش الف و لام داره صفت موقوف، هم تو اینجا از خبر متواتر و خبر واحد، خبر واحد صفت موقوف. و المتواتر رو ما افاد سکون نفس، سکونی که یزول و معهو از شک، شک دیگه به صفر میرسه. کجا شک به صفر میرسه؟ فکر قطع آور میشه، قطع آور میشه، یزول و معهو شک. و یحصل الجزم القاطع من اجل اخبار جماعت که یمتن و تواتعهم علل کذب. اینا با هم دیگه تبانی بر کذب نکردن، جماعتی که تبانی بر کذب نکردن. و یقابله خبر الواحده. ببینید اینجا دیگه مضاف و مضاف و مدعیه خبر الواحده. فاصطلاح اصولیین، این اصطلاح اصولی ها به خاطر این هستش که این خبر واحد در مباحث مربوط به درایه رجال در اونجا ها مطرحه. اصطلاح اصولی و این کان المخبرو اکثر من واحده. خبر واحد که میگیم نه به این معناست که این مخبرش یکیه ها، نه، به این معنی نیست که مخبرش لزومن یکیست. و این کان المخبر اکثر من واحده، ولیکن به اون خبری میگیم واحد که متواتر نباشد، یعنی قطع آور نباشد. لذا ولیکن لم یبلغ المخبرون حجت تواتر، دیگه اونجوری نباشد که سبب جزم قاطع بشود. وقد شرحنا حقیقت تواتر فی کتاب منطق. ببینید صفحه 333 در بحث متواترات ایشون اونجا یه قیدی داشت و تو حاشیه هم نوشت این قید رو آیون نزدن، ولی به نظر من لازمه بزنن. اون وقت تو اصول فقهش خودش نزد این قید رو، نوشت یه قضایا که تس کنو الیهن نفسو سکونن یزول و معهو شک و یحصل الجزم القاطع و ذالک این سکون به واسطت اخبار جماعت که یمتن و تواتعهم علل کذب. تا اینجاش هم تو این عبارات اصول فقه دیدید، اونجا یه قید دیگه هم اضافه کرد، و یمتن و اتفاق و خطأهم فی فهم الحادثه. اینا ممتنع باشد که بگیم همه اینا غلط فهمیدن، خطا در فهم حادثه داشتن. بعد تو حاشیه نوشت این قید اخیر رو لم یذکره المؤلفون من المنطقیین و الاصولیین و ذکره فی ما ارا لازمه، و توضیح داد چرا لازمه، ولی خودش در اصول فقهش دوباره این رو انداخت. خب صفحه بعد رو بیاریم، 426. خبر الواحده. من چون اینجا این بحث رو کردم عرض کنم، پارسال تو درس عرض کردم آیت الله عظما سبحانی، میدونید دیگه آیت الله عظما سبحانی در رجال کتاب داره، در درایه کتاب داره، کار کرده توی مباحث در صورت صاد نظره و صاد تألیفه. ایشون در دوره مقصود که من اونجا آدرسش هم دادم میگن این رو نگید خبر الواحده به صورت مضاف و مضافانه، نه، چون خبر الواحد به ذهن میزند وقتی این اضافه باشه، این اضافه لامی است، یعنی خبر لواحد، یعنی خبر لمخبر واحد. و حالا که الان خوندیم خبر واحد به این معنا نیست که لزوماً مخبرش واحد است، نه، ممکنه مخبرون داشته باشیم، البته نباید به حد برسد که سبب تواتر بشه. حالا یا بگیرید خبر واحد یا بگیرید الخبر الواحد. من اونجا از سید علی رضوان الله تعالی علیه حاشیه معالم جواب ایشان رو دادم که خیر این یه اصطلاحه، این یه اصطلاحه. ببینید خود مرحوم مظفر نوشت خبر الواحد، پشتش نوشت البته منظوری نیست که حتما باید مخبرش باشه، این یه اصطلاح شده، نه اینکه خبر الواحد یعنی خبر لمخبر واحد. این هم نکته است که محل دقت هست بر اندازه خودش. حالا ببینید صفحه 426 خبر الواحده. این خبر الواحده معنی خبر واحد چیه؟ خب ما لا یبلغ حد تواتر من الاخبار قد یفید علما. همین خبر واحده یه وقتی مفید علم و امکان المخبر شخصا واحد، اگرچه مخبرش هم شخص واحده ولی علم آوره. و ذالک که خبر واحد علم آوره، و ذالک فی ما اذ تف خبر الواحد به قرائنی که توجب العلم بصدقه. اصطلاحا در کتب درایه به این میگیم خبر واحد محفوف به قرائن علمیه در مقابل خبر واحد غیر محفوف. این خبر واحد محفوف به قرائن علمیه اینم علم آوره، اینم قطع آوره. این خبر واحد غیر محفوف است که زن آوره. خود اونجا بعد مظفر این نکته رو براتون تذکر داد. و ذالک فی ما اذ تف خبره به قرائن که توجب العلم به صدقه ولا شک فی فی ان مثل هذا الخبر حجت و هذا لا بحث لنا فی، چون این علم آوره، علم هم که دیگه قایت در حجیته، به علم تنتهی حجیت و کل حجته. اما اذا لم یحتف بالقرائن الموجبت للعلم به صدقه، اگرچه قرائن موجب للاطمینان داشته باشیم ولی علم آور نیست، فقد وقع الخلاف العظیم فی حجیته و شروط حجیته. این به خاطر اینکه از مصداق زن میشه و اثبات کردیم اصل در زنون عدم حجیته. اگر میخواییم بگیم خبر واحد مثلا در حسیش اونجایی که عادل بیان کنن یا اونجایی که مثلا ثقه بیان بکنن این حجت هست، این دلیل خاص میخواد، دلیل خاص که این مطالب از اینجا به بعد به عهده میگیرن این بحث را. اینا رو واسه چی عرض کردم؟ دارم تیتر توضیح میدم. تیتر کتاب این بود: تخصیص الکتاب العزیز به خبر واحد. منظور از این خبر واحد، خبر واحد محبوبه و قرائن نیست، اینو توش اشکالی ندارند آیون، که خبر واحد محبوبه و قرائن چون علم آور است این تخصیص میزند عام کتابی رو. اونی که محل بحث رو فضا اینه خبر واحد غیر محفوف، اونی که زن آور است. این یه نکته. نکته بعد، ایشان اول بحث حجیت ظواهر، بله صفحه 409 کتاب، اونجا هم میاد 409 کتاب، الکتاب العزیز، بحث این است که اصل اولیه در زنون عدم حجیت هست. آیا ظواهر کتاب عزیز اینا حجت هست؟ از این قانون اولیه خارجن؟ ببینید عبارات اینجا رو، چون عبارات اینجا خیلی هاش تکرار شده در این صفحه که بحث ما. میفرماید که ان القرآن الکریم هو المعجز الخالد لنبینا، وجود مقدس نبی اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و الموجود و عید الناس بین الدفتین هو الکتاب المنزل، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، انا انزلناه، این همون کتاب منزل است، الی الرسول بالحق لا ریب فیه، ذلک الکتاب لا ریب فیه، هدا و رحمتا و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله فهو اذن الحجت القاطعت بیننا و بینه تعالی التي لا شک و لا ریب فیها و هو المصدر الاول لاحکام شریعت الاسلامیه، به خاطر تضمنش آیاتی رو که بیان میکند ما شرعه الله تعالی للبشر، تشریع کرده یا شرعه الله للبشر، اما ما سوا من سنت اجماع فالیه ینتهی و من منبعه یستقی، ولکن الذی گوشونیم یجب ان یعلم انه قطعی الحجیه من ناحیت صدور، فقط از ناحیه صدور قطعی است. چرا؟ لتواتری عند المسلمین جیلا بعد جیلا، و اما من ناحیت دلاله فلیس قطعیاً کله، همش قطعی نیست. چرا؟ چون در قرآن متشابه و محکم وجود داره، خود قرآن میفرماید در من متشابه و محکم وجود داره، سمن محکم، محکم رو تعریف میکنه، محکم من هو ما هو نفس، محکم هم خودش نفس دارد، نفس یعنی چی؟ یعنی قطعی و دلاله، ای قطعی و دلاله، و منه ما هو ظاهران، ولی همین محکم ظاهرم هست، محکم تقسیم میشه به نفس و ظاهر، تو قسمت ظاهر تتوقف حجیته علل قول به حجیت ظاهر، و من الناس من لم یقل به حجیت ظاهره خاصتن، مثلا اخباریون بعض الاخباریون و امکانت ظواهر و حجتن ثم ان فیه ناسخن منسوخن عامن خاصن مطلقن مقیدن مجملن مبینا و کل ذلک لا یجعله قطعیت دلاله فی کثیر من آیاته، هم که عام مخاط وجود داره هم که مطلق و مقید وجود داره، این سبب میشه که قطعی و دلاله نباشه. چون همین الان خوندیم عام مخاط مطلق و مقید در مورد ظهورات مطرحه، نه در مورد خدمت شما هر شبت که قطعیات نسیات. کل ذلک لا یجعله قطعیت دلاله فی کثیر من آیاته و من اجل ذلک وجب البحث عن هذه النواهی لتکمیل حجیته و اهم ما یجب البحث عنه من ناحیت اصولیه دسته هم، یک حجیت ظواهر، دو فی جواز تخصیصه و تغییره به حجت اخرى، حجت اخرى مثل خبر ظاهر. بعد میگه وقت تقدم البحث و همینجا که الان داریم میخونیم، اینم برای اون سطحه. نکته بعد بحث اقوال در این مسئله است. پارسال آیت الله عظم سبحانی براتون سه قول فرمود. قول اول عدم جواز مطلقا، فرمود این نظر سید مرتضی در الزریعه این نیاز به توضیح داشت، توضیحاتش در کلاس دادم، اجازه بفرمایید اکتفا کنم به اون چی که در الموجز گفتم در از ذریعه جلوه 28. شیخ طوسی در عده قائل شده عدم جواز، محقق در معارج و عرض کردیم این محقق در معارج هم نیاز به توضیح در عبارت داشت، بعضی ها محقق رو توقفی دانستن، یعنی نظریه چهارمی که اصلا ایت الله عظم سبحانی نیبرد توضیحاتش رو دادیم اینجا. قول ثانی جواز مطلقا و هو خیارت المتأخرین، جواز مطلقایی هم. قول ثالث تفصیل، و البته فقط اون تفصیل نبود، تفصیلات دیگری هم بود که رفقای عزیزم میتونید در قوانین جلد 2 صفحه 154 ببینید، کما این که در معالم همون اقوال آمده. تفصیل دوباره رابع تفصیل خامس توقف، اونجا برای شما 5 قول میاره، کما این که رفقای عزیزم میتونن در متارح الانظار ببینن، متارح الانظار جلد 2 صفحه 219. اینا رو با عنایت عرض میکنم، رفقا پارسال هم دیدن که چه استفاده از اینا کردیم. ببینید الان اونجا 219 مرحوم شیخ میفرماد یجوز و تخصیص الکتاب بالکتاب، تو این بحثی نیست، به خبر متواتر تو اینم بحثی نیست، و اما تخصیص الکتاب بالخبر الواحد فالاغرب جوازه وفاقا لأکثر المحققین، وفاقا لأکثر، کلمه اکثر داره، اکثر المحققین، اینا رو تحفظ بکنید بعدا میخوام ازش استفاده کنم، وفاقا لأکثر المحققین حکیان ذریعه عده معارج عدم جواز مطلقا و فصل بعضهم و حوشی عن المحقق ایزن البت، بعد اون وقت اونجا برای شما اقوال رو شیخ انصاری داد. این هم نکته دوم راجع به اقوال و نکاتی که در اقوال بود، به اندازه این کلاس بیشترش رو پارسال عرض کرد. نکته بعد این که تعریف خبر واحد رو شما در همین کتاب اصول حدیث و احکام و فی علم درایه که انشالله پایه 9 خواهید خون آیت الله ماهی صبحانی صفحه 25 شروع میشه. ایشون خیلی کامل تقریبا به اندازه این کتابی که خب یه کتاب آنچنان حجیمی هم نیست برای شما بحث میکنن تعریف خبر متواتر رو، بعد اقوال در خبر متواتر رو، در کیفیت علم حاصل به تواتر، شروط تواتر، آیا تواتر عقل داره، عدد داره، راجبه این براتون بحث میکنن اقوالش، تقسیم متواتر به لفظی و معنوی، تقسیم دیگه‌ای برای تواتر، تواتر تفصیلی و اجمالی، اونجا برای شما بحثای بسیار خوبی دارن. یکی هم صفحه 39 تقسیم و خبر الواحد الی المحفوف بالقرینه و عدمهی، همین که گفتیم، همین که الان عرض کردیم، توضیح میدن برای شما. تو صفحه 42 43 یه بحثی دارن، بسیار بحث خوبی است و به درد بخور برای اینها. این که ما میایم خبر واحد رو تقسیم میکنیم، تقسیم به صورت تربیعی چارگانه، میگیم صحیح هست و حسن هست و موثق و ضعیف، این از کجا شکل گرفت؟ این منشأش کجا بود؟ برای شما میفرماید که المعروف انه لم یکن من تلک المصطلحات اثر بین اصحابنا، این اثری بین اصحاب ما، اصحاب متقدمی نداشته. و انما حدثت فی اثناء القرن السابع، سید احمد ابن طاووس، او البته بعضی هم نسبت دادن به علامه حلی، ولی خود آیت الله عظم الصبحانی از کسایی است که نه، سید احمد ابن طاووس کار رو شروع کرد و علامه حلی تقویت کرد. حالا بعد برای شما یه عبارتی از مرحوم شیخ بها میاره، شیخ بهاءالدین عاملی، که ایشون هم همین رو گفته، هازا الاصطلاح لم یکن معروفا بین قدمائنا کما هو ظاهر لمن مارس کلامه، بلکه متعارف بین قدما چی بوده؟ صحیح در مقابل غیر صحیح. یا من اضافه میکنم، از عبارات ایشان هم به دست میاد، معتبر غیر معتبر، این بوده. اون وقت صحیح به چی میگفتن؟ قدما، یعنی تا قبل از اینکه این چارگانه شکل بگیره، علا کل حدیثن، صحیح به هر حدیثی میگفتن که اعتزده به ما یقتضی اعتمادهم علیه، اوقترن به ما یوجب الوثوق به و رکون اله، اون خبر واحدی که همراهش یک قرائنی باشد که سبب وثوق بشه، سبب رکون بشه، سبب اعتماد بشه. بعد شروع میکند اون موارد شمارش کردن، منها وجود الخبر فی کثیر من الاصول الاربعمه، این خبر در اصول اربعمه باشد، منها تکرره فی اصل او اصلین، منها اندراجه فی الکتب التی ارزت علا احد الائمه، و منها اخذه من احد الکتب التی شاع بین سلفهم الوثوق بها و الاعتماد علیها. پنج مورد رو شما ذکر میکنه. به اینها قدما عمل میکردن، اسمشو میذاشتن خبر واحد صحیح. به غیر اینا عمل نمیکردن، گفتن غیر صحیح غیر معتبر، پسش میزدن. حالا دیگه چی شد که در قرن هفتم این چهار تا اصطلاح شکل گرفت؟ اینم ایشون صفحه 45 دارن. دیگه اجازه بفرمایید که من پارسال متعرض شدم، ولی اجازه بفرمایید اینجا عرض نکنم، ولی این نکته تا اینجا باز شما محل دقت بود که اون چه که بین اصحاب متقدم بود اصطلاح صحیح بود در مقابل غیر صحیح، صحیح رو هم گفتم منظورشون چی بود. این هم یه نکته. نکته بعدم که آقایونی که قائل به عدم جواز بودن ادله‌ای داشتن، چهار تا از این ادله در کتب ما مشهوره، قطعاً چهار تاست. اون چهار تا رو صاحب قوانین دارن، شیخ انصاری دارن، در عبارات مرحوم آیت الله عظما بروجردی در نهایت الاصول هست، در عبارات آقای خویی هست و در درس های خارج آقای صبحانی هم پارسال آدرس دادیم هست. اون چهار تا رو من تقدیم محضر میکنم، البته خلاصه خلاصه. یک، که این خیلی گنده است، قطعاً این دلیل دلیلیست بسیار گنده و معروف واسه آیون قائل به عدم جواز. میگن ان الکتاب قطعی السند و الخبر ظنی السند فکیف یجوز رفع الید عن القطعی به ظنی. در نتیجه خبر واحد نمیتواند تخصیص بزند عام کتابی را. گفتیم خبر واحدی که میگیم خبر واحد غیر محفوفه دیگه ها، همین استدلال هم نشون میده، چون خبر واحد محفوف که قطعی بود نه ظنی. میگن کتاب قطعی مستند خوندی، من خود مرحوم مظفر هم فرمود عبارتش رو برده خوندی، خبر ظنی و سنده، شما چجوری میخواد رفعیت بکنید از قطعی؟ تخصیص رفعیت دیگه. وقتی میگید عام را تخصیص میزنیم یعنی در دایره خاص از عام دست برمیداریم، رفعیته. کیفه یجوز رفع الید عن القطعی به ظنی، فلذا خبر واحد نمیتواند تخصیص بزند عام کتابی را. این دلیل دلیل بسیار مشهوری است از نظر این آقایونی که قائلن به عدم جواز. دلیل دوم اینه، لا دلیل علی اعتبار خبر واحد، لا دلیل علی اعتبار خبر واحد الا اجماع، و بما انه دلیل لبیون فلا بد من الاخ بالمقدار المتيقن منه، والمقدار المتيقن هو ما اذا لم يكن الخبر على خلاف عموم الكتاب او اطلاقی. میگن دلیل اعتبار خبر واحد فقط اجماع، اجماع دلیل لبیست. بارها از شده در زمانی که شک میکنیم در مقدار دلیلیت دلیل لبی، چون لفظ نداره نمیشه که به عموم اطلاقش تمسک کرد، باید قدر متیقنگیری کنیم. اینا تو طول سالم بارها دیدید استفاده میکردید، باید مقدار متیقن رو بگیریم. مقدار متیقنش کجا؟ اون خبریست که به خلاف عموم یا عموم کتاب یا اطلاق کتاب نباشه. پس چطور میخواهید با خبر واحد تخصیص بزنید عام کتابی را؟ به درد نمید. خب به این جوابای متعددی دادن، حالا ما اینجا در صدد جوابای متعدد نیستیم. یه جواب این جوابه که اتفاقا بهترین و قوی‌ترین دلیل کمی که پارسال دیدید امسال انشاءالله تعالی خواهد آمد تو اصول فقه که بهترین و قوی‌ترین دلیل بر حجیت خبر واحد سیره عقلا سیره است.
سیره عقلا و سیره عقلا
و سیره عقلا سیره عقلا از اون طرف بهترین دلیل بر حجیت ظواهر با سیره عقلا و بناء العقلا فل احتجاجات ثابتت بین الموالی والعبید قد استقر علی تخصیص العام به دلیل خاص ولو کان من قبیل اخبار الآحاد.
این عبارتی که نوشتم از نهایت الاصول های که لازمان بروی جدی 366 بود که تقریبا شما در تهذیب امام هم همین رو میبینید. تهذیب جلد 2 صفحه 247 بهترین دلیلش بناء عقلاست و بناء عقلا بر این است که در احتجاجاتی که ثابت شده مولا درزش نمیده که میاد عام رو به دلیل خاص تخصیص میزنه ولو این که اون دلیل خاص خبر واحد باشه. سومین دلیل اینه میگن ان اخبار و دالتو ان اخبار و دالتو علن من ملن عمل به ما خالف کتاب الله و انما خالفهو فهو دخرفون او باطلون او ازرفهو علن جدا او لم اقلهو مما شاکل داله. میگن ما یه سری اخبار داریم که اینا دلالت میکنن بر من از عمل به روایاتی که مخالف کتاب هم گفتن اگر بیانی از ما به شما رسید که مخالف کتاب بود این زخرف است، پوچ است، باطل است، اون رو پرتش کنید به دیوار، بزنیدش به دیوار. یا چنین کلامی رو به ما بستن، از ما صادر نشده. خب الان خبر واحد شما دارید میگید با عام کتابی با مطلق کتابی مخالف است. طبق این روایات اینا زخرف هست، اینا باطل هست، اینا لم اقلهو هست، اینا اضربوا علی الجدار هست. جوابهای متعددی به این دادن. یه جواب اینه که بنده خدا رابطه عام و خاص همونجوری که مثلا تو تعارض بدوی میگن این رابطه ایست جمع عرفی، تخصیص زدن عام این جمع عرفیه، اینو دست در تمام اذهان عرف هست. اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، بخوای نخوای اصلا دست تو نیست. فلذا گفتیم که اصلا اسم تعارض هم به این گفتن مسامحه است، اصلا عرف تعارض نمیبینه، درجا علش میکنه. عرف رابطه عام و خاص رو رابطه مخالفی نمیبیند، نمیبینند. کما این که پارسال تو مباحث تعارض خوندید، انشاءالله تعالی تو مباحث تعارض خود ایشان خواهد آمد. اونایی که گفتن خدمت شما عرض شود که مخالف اونایی است که
به نحو مثلا تباین باشد یا عموم خصوص منبج باشد، نه عموم خصوص مطلق که سر از تخصیص در میاد. و چهارمین دلیل
اینه، چهارمین دلیل لوجاز تخصیص و عموم کتاب به خبر الواحد لجاز نسخه بهی ایدن مع انه ممتنع جزما فیکون هذا شاهدا على امتناع اول کسانی.
گفتن ببینید
اگر شما بخواید عموم کتاب رو با خبر واحد تخصیص بزنید، لجاز نسخ کتاب به خبر واحد،
باید بگید با خبر واحد میشود کتاب رو نسخ کرد. چرا؟
چون انشاءالله تعالی اگر همین امروز برسیم عرض میکنیم، پارسال هم عرض کردیم، چون نسخ نوعی تخصیص هست، تخصیص ازمانی رو مثلا بهش میگن نسخ، تخصیص افرادی رو همین تخصیصیست که معروف است.
نسخ هم یه نوع تخصیصه، تخصیص به حسب الازمان است. حالا اون به حسب افراد ارضیه است. خب
اگر قرار بشه اینو جایز بدونی، دارین هم جایز بدونی، این دومی رو احدی جایز نمیدونه، ممتنع اون جزمن که شما بخواید نقد کنید با خبر واحد کتاب را. خب پس این نتیجه میده که تخصیص عموم کتاب هم به خبر واحد ممتنع است.
این هم جوابای متعددی دادن. یکی از جوابها این است که اجماع اینجا داریم، ان الاجماع قد قام من الخاصه والعامه على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد و هذا الاجماع ليس اجماعا تعبدیا. این اجماع اجماع تعبدی نیست، بلکه اجماعی است که نکته توشه. جواب دیگه‌ای که ما پارسال می‌دادیم و جواب بسیار متقنی است این است که اصلا
وقتی حقیقت نسخ را بخوانیم، حقیقت نسخ را بخوانیم، می‌بینیم حقیقت نسخ به گونه ایست که خبر واحد نمی‌تواند ناسخ باشد و کتاب منسوخ. اصلا حقیقت نسخ نمی‌گذارد
که شرح این انشاءالله تعالی وقتی نسخ رو خوندیم برای شما میام.
این چهار تا دلیل خلاصتاً چهار تا دلیلی بودش که آیون قائل به عدم جواز تخصیص میاد. ببینید این اولی رو هنوز جواب ندادیم، اون ستا رو جواب دادیم، اولی رو گذاشتیم. در مقابل اینها آیونی که قائلن به جواز، اینا دو تا دلیل یا سه تا دلیل در کتب ازشون موجوده. یک
که اینو پارسال هم در المجد هم داشتید، دلیل اول جریان سیره اصحاب الى زمن الائمه علیهم السلام علی عمل به اخبار الاحاد فی قبال عمومات الکتاب.
یک، سیره مستمره تا زمان معصوم علیه السلام، چون سیره به در بخورد که در مرعا و مسمع باشد و ردی نسبت به آن نرسیده باشد. سیره اصحاب
من اینو پارسال عرض کردم، این سیره رو عده‌ای خدشه کرد، خدشه های متفاوتی کردن، جواب های متفاوتی دادن. من به این مقداری که امسال برای شما گفتم، شما میتونید با نکاتی که من از اول ساعت عرض کردم به این سیره خدشه هایی بکنید؟ چی؟
همین چهار تا جمله که گفتید الان برای اون توی گلدنی دوم بود، دوم بود فرمان باطل و نزده و هر جدا.
خب اونو جواب دادیم دیگه.
آفرین
که خود نبود اونا رو براتون خوندن. ما گفتیم آیانه خوندیم از شیخ بها، از کتاب و اصول حدیث ایشون، که اونچه که قدما از خبر واحد عمل می کردن، اون که اعتزاد داشت سبب رکون می شد، سبب اعتماد می شد، اون محبوب به قرائنه. محبوب به قرائنه ما بستی نداریم، یه اصلا محل سوال نیست. دیگه چی؟ با عبارتی که قول اولی که از آیت الله عظم سبحانی خوندیم، از شیخ انصاری خوندیم، گفتن مثلا مثل سید مرتضی، البته گفتیم با بیانی که در مورد سید مرتضی داریم، شیخ طوسی در عده نسبتی که به محقق دادن، این چه دور سیره اصحابیست که مثل سید مرتضایی، مثل شیخ طوسی در مقابلشن، اینا عدم جوازی بودن و اشکالات دیگه ای. آیا این اشکالات رو میشه جواب داد یا نمیشود جواب داد؟ اینا رو پارسال ورود بهش پیدا کردم. اجازه بفرمایید به اون چه که پارسال گفتم اکتفا کنم. دوم گفتن این دلیل رو هم پارسال در الموجز دیدید. یک صلواتی بشید. الله گفتن اگر شما نخواهید تخصیص بزنید، لولاهو لزم الغاء الخبر بالمره او ما به حکمهی ضرورت ندرت خبر که لم یکن علا خلافهی عموم الکتاب لطل وجود و ما لم یکن کذالک. این عبارتی است که پارسال ارمجد مشابه شد داشتید. من عبارت ساکفایه از نوشتم جلد 2 182. گفتم ببینید اگر نخواهید تخصیص بزنید به وسیله خبر واحد عام به کتابی رو، باید در به باب اخبار آحاد رو تعطیل کنید، در به باب خبر واحد رو تعدیل کنه. و این خیلی تاریخ فاسد گندگیه. زندگی ما بر اساس خبر واحد میچرخه، یعنی زندگی رو تعدیل کنید. چطور؟ میگم به این خاطر ضرورت ما کمتر خبر واحدی رو داریم که به خلافش عموم کتابی اطلاق کتابی نداشته باشه. شما که میگید به اینا عمل نکنید. ضرورت ندرت خبر این که لم یکن علا خلاف عموم کتاب، در باب خبر واحد باید یک جا، یا اگر نگید یک جا باید بگید به حکم الغا، تقریبا باید الغا بشود الا یه چندایی. بعد میگه لسل وجود و مادم یکون کساله. اگر بپذیریم که
چون ایشون فرمود ضرورتا ندرت خبره، میگه اگر بپذیریم که مثلا هر یه عده‌ای که مخالفش عمومی نیست، چون یه عده گفتن تمام اخبار آحادی بودن و لذا مرحوم آخون میگه لزل وجود و مالم یکن گذاره، اگر بپذیریم خبری داریم که لم یکن علا خلاف عموم الکتاب، اگر کسی ادعا کرد همه اخبار اینطوره که دیگه خیلی وضع و خیلی میشه. پارسال آیت لازم و صبحانی به این بیان یه اشکالی داشت، لطفاً به بیان و اون چه که ما در ذیل بیان گفتیم رجوع بکنید. سوم که اینو یه عده‌ای گفتن، مثلا خدمت شما عرض شود که مرحوم نائینی در اجود جلد 2 389، مثل آقای خویی جلد 5 308 با عبارت آقای خویی با عبارت ما ذهب الیه علما اونا، اون چیزی که علما ما بهش معتقد شدن، یعنی اجماع، اجماع داریم بر تخصیص، تخصیص خبر واحد، تخصیص عام، عام کتابی به خبر واحد. البته رفقا با این عبارتی که از متارک خوندم، با عبارتی که در معالم موجود است، فکردی به دست آمد که نه، ظاهرن این اجماع اجماعی نیست، فکردی اجماعی نیست. این سه تا دلیل رو آیون عرض کردن، این سه تا دلیل بر جواز تخصیص دو تا پشوانه عمیق دارن، دو تا پشوانه عمیق دارن که چرا سیره اصحاب اینجوری شده. مثلا اگر بپرسید چرا علما به این سمت رفتن، مثلا اجماعی شده بحث تخصیص عام کتابی به خبر واحد، چرا؟ دو تا سبب عمده دارن. سبب اول همونی بود که از آیت الله ما بروجردی خوندیم و از امام گفتیم بهترین دلیل حجیت خبر واحد سیرت و بناء العقلا فی الاحتجاجات ثابتت بین الموالی و العبید قد استقر على تخصیص سلعان به دلیل خاص ولو اون خاص خبر واحد باشن. این دلیلیست که آقای بروجردی دارن، امام هم در تخصیص دارن که چرا قائل میشنیم به تخصیص. یه بیانیم آقای خویی دارن، بیان آقای خویی رو انشالله میذارم ساعت بعد. استغفر الله و الحمد لله.